خب بحث امروزمون و اتفاقا همین که میگم قبل از اینکه شروع کنم امشبمون قبل از اینکه شروع کنم که میگم سوال یه سوالایی آدم میشنوه که بعد از هزار و خورده ای سال نمیتونه این سوالا رو کرده باشه مگر یه آدم مریض، درباره تاریخ، درباره اهل بیت، در مقابل درباره حکمیت امیرالمومنین، درباره اصلا حرکت امام حسین، درباره یاران امام حسین. اینا خیلی مهمه که انسان آگاهی خوبی داشته باشه، اطلاع خوبی داشته باشه. بحث امشب ما که قرار بود آیاتی از سوره مبارکه آل عمران خونده بشه، دلیلش اینه. خب مسئله خواب رو شما الحمدلله و من آیاته منامکم باللیل، بدنتون سالم باشه ان شاء الله و خواب راحت داشته باشید به موقعش. البته بهترین ساعات خواب برای بدن که نیازش هست مثلا از ساعت 11 تا 3 بعد نصف شب، این نیاز واقعا برای مغز و برای بازسازی به اصطلاح عصب‌ها و سلول‌ها و بافت‌های مغزی، بهترین ساعات خواب تو این ساعات دیگه. متاسفانه ما سیستم زندگی‌هامون یه جوری شده که حالا نمیگم کلی، ولی شاید بعضی از جوانا و حتی بعضی از بزرگترها تا ساعاتی از شب میگذره، شاید 1 شاید 2 شاید ساعت 3 مثلا بیدار باشن، دیگه توان بیدار موندن نداشته باشن، نماز شب هیچ، نماز صبح از دستشون بره، بعد فشارهای عصبی فوق‌العاده بشه چون روز که کار کرده، شبم که بخواد بیدار باشه دائما فشار. اصلا خدا شب رو قرار داده و من آیاته منامکم باللیل، از آیات خدا خواب در شبه، سکنون آرامش بخشه، یعنی واقعا انسان رو آرامش میده. به دلیلش هم اینه که شب خداوند یه سنگینی درش قرار داده و تمام این بدن فعالیتش از کار میفته، چون دیگه کار و کسب و مغازه و اینا همه تعطیله، کارهای علمی، بعد یک روز کاری سختم پشت سر گذاشته. ناخودآگاه اگه همه پهلوانا بیان دیگه این پلک چشم رو نمیتونن نگه دارن، مگه چقدر وزن داره، چقدر قدرت داره، این عصباش خواب میره، پلک میفت. حالا هر کی میخواد بیاد پیغمبر باشه خوابش میبره، پهلوان باشه خوابش میبره. در هر حالی خداوند لطف کرده و این کار رو از خود ما گرفته، اگه نه انسان‌های حریص اصلا خواب به چشمشون نمی اومد. شاید این روایتی رو تا حالا چند بار خدمت عزیزان عرض کردم که پیغمبر فرمودن خدا به من فرمود ای احمد در عرش، ای احمد چند تا کاری که اینا مخصوص خودمه و دست هیچ کس نداده، و چقدر خوبه که کسی نداره. یکیش مرگه، مرگ دست خداست، اگه دست بشر بود میدونید چه فاجعه میشد؟ هیچ وقت یه سرمایه‌دار نمیمرد، هرچی بیچاره فقیر بودن میمرد، خرید و فروش میشد. مرگ میگفت حالا که قرار مثلا زن و بچه هم در مشقت باشن، خوبه 2 میلیون 10 میلیون 50 میلیون 100 میلیون از فلان سرمایه‌دار بگیرم، اون که میخواد باشه مالش رو نگه داره، اقلا این رو بده من زن و بچه هم راحت بشن. خودم مگه ندارم آدم هایی که به خاطر اقتصاد خودکشی میکنن یا سکته میکنن؟ الحمدلله که مرگ استثناء نداره، ولو رسول خدا باشه، انک میت و انهم میتون. یکیش مرگه که حالا برای صحبتش جداست، بلا تمونتون الله و انتون مسلمون هم همین امشب میخواییم شروع کنیم در این باب. یکی هم رزق و روزیه، رزق و روزی هم دست خداست، ولی آدم های حریص و انسان های بخیل نمیگذاشتن که به هیچ کس ذره از این نعمت های الهی برس. یه نمونه شو نشون داده، مثلا شما ببینید یه ذره صفتشو گذاشته در بز. بزای ذره بخیل هن، هم حسودن هم بخیل هن. دامن علف هم که جلوشون بریزید شاخ میزنن به بقیه دور میکنن، خودش هم همیشه نمیتونه بخوره، ولی خب نمیتونه ببینم که میشام استفاده کنن. و یعنی بعضیا اینقدر حریص و بخیلن که البته از رحمت خدا هم دوره کسی که از بخیله از رحمت خدا دوره. و کسی هم که سخی هست، بخشنده است، دست بخشندگی داره. تو جنگ بدر 10 نفر اسیر شدن از لشکر به سلو لشکریان کفار. اینا از این 10 نفر 8 نفرشون آدم باسواد بودن. بعد جبریل گفت یا رسول الله اینا چون باسوادن و احترام دارن، اینا اگه بیان هر نفرشون 10 تا مسلمان رو باسواد کنن آزادشون کن، فقط زمان آزادیشون این باشه که هر نفر 10 تا مسلمان رو خواندن و نوشتن فقط یادشون بده. اون 2 نفره یکشو تبعید کن، یکشم گردن بزن. اون که گردن زدن عقبت ابن ابی معیط بوده، خدا لعنتش کنه. ولی این که تبعیدش کن، این گفت من مسلمان نمیشم که چرا منو تبعید کنی، خب منم مثل بقیه، منم مثل این که گردن بزنید ایمان نمیارم، ولی چرا منو گردن نمیزنی تبعیدم میکن. پیغمبر فهمون تو 2-3 صفت داری که به خاطر این صفاتت خدا گفته که نکشش، بذار باش، عمر طولانی میاره اینها. معلوم میشه که این 3 صفت عمر طولانی میاره. یکی این که تو سخی هستی، سخاوتمندی، و خدا آدم سخی رو دوست داره. گفته من ما رزقناهم ینفقون، منم که رزاقم، تو هم کمک من، دست دهندگیت و سخاوتت و اطعام طعامت و رسیدگی به فقرات، اینا خوب باشه. یه صفت بخشندگی داری، یه صفت هم داری که اخلاقت هم خوبه، مردم از تو خوششون میاد. چون تو مکه خیلی ها هستن که میگن مثلا فلانی چه اخلاق خوبی داره، و بعد که تو رو گردن بزنن اونا میفهمن میگن حیف بود، آدم خوب بود. تو همین اندازم خدا دلش نمیخواد دل اون مسلمان ها، اون مؤمن ها، مردمی که تو رو میشناسن، تو همین اندازم آزرده بشن. به همین دلیل هم که از میگه ولش کن. و یکم پدر مادرت هم خیلی ازت راضی هن. این دعای پدر مادرت هم پشت سرت کار محکم کرد، گفت یا محمد تو اینا رو از کجا میدونی؟ مگه تو همراه منی؟ پیغمبر فرمود خدای من خبر داد. گفت مگه خدای تو میفهمه، میشنوه، میبینه؟ چون خدای من که سنگه، هبله، هبل هم یه چوبه، یه سنگه، نمیشنوه، نه حرف میزنه. لا ینطقون و لا یتکلمون و لا یأکلون، اینا هیچ لا ضرن و لا نفعن و لا حیاتن و لا موتن، هیچی نداره. خدای تو از کجا اینا رو میدونه؟ بعد خدا یه ذره از خدا براش گفت الله اکبر. خدا اینجوری رو چرا پرستشش نکنیم؟ اشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در هر حال خدا فرمود که رزقم دست منه. یکی از چیزایی که دست خودم خوابه، خواب رو هر به وقتش خودم باید غالب کنم به انسانها، به موجودات، هر چیزی. زمستان میشه، خدا میتونه درخت ها رو خواب کنه، خدا میتونه زمین رو خوابش کنه، خدا میدونه و میتواند که بیدارش هم بکنه. اول بهار میشه، خداوند یه رایحه رحمت بفرسته، یه باد زنده کننده بفرسته، درخت داره یه حرکتش بده. مثل یه مادری که میره بالا سر بچهش میگه آقا مثلا حسن جون پاشو، این باد رحمت الهی وزیدن میگیره تو گوش هر درختی و هر موجودی که باید بیدار بشه، بهش میگه بیدار شو. همه موجود، این خوابم دست خداست. حیوانات هم باید بخوابن. حالا بعضی ها که شاهکارن، مثلا مرغه همینطور که وایساده خوابه، تازه از مرغه قوی تر بعضی مثل لگلک ها هستن که روی پا، یه دونش هم میبره بالا، این پا رو میبره زیر بالش و روی دونه پاش خواب خوشه، خیلی قشنگ راحت. یا مثلا یه سر یه شاخه پرنده خواب میره، که ما اگه روی زمین هم باشیم بعضی ها نباید رو تخت هم بخوابن، تا صبح 10 بار میفته. اما اون خداوند قدرت بهش داده، قوت بهش داده. مثلا بعض از حیوانات عظیم الجسته هستن که همینطور که وایساده خوابه. این خواب دست خداست. حالا انسان از آیات خدا همین خواب. حالا این خواب 8 نوعه. بعضی از خوابها خواب رحمته، بعضی خوابها خواب نعمته، بعضی خوابها خواب برکته. بعضی خواب خواب رحمانیه، بعضی ها خواب صادقه است، بعضی ها خواب ازغاس و احلامه، بعضی خواب ها شیطانیه. یعنی خواب خواب شیطانیه، اینه که یه خواب هم داریم لعنته، خواب لعنت که بله باریکلا. نه بابا ما بیایم پایین دیگه، همه که بلده دینا رو. آخه یه نفر رفته بود منبر گفته بود که کی میدونه من چی میخوام بگم، یه عده گفته بودن که ما، خب خیلی خوب اونایی که میدونن به اونایی که نمیدونن بگه، ما آمدیم پایین. حالا در هر حال خواب لعنت بین طلوعینه، یعنی کسی بخوابه خواب نماز صبحش قضا بشه اضافه بر خالق، مخلوقات دوروبرشم حتی لحاف توشکشم لعنش میکنن که این خواب صبح رو خوابی و بلند نشد که عبادت خدا به جا بیاره و کلید گشایش زندگیش رو اول صبح با یه الله اکبر ارتباط با خدا و تأمین و تضمین یه زندگی خوب که در سوره مبارکه یه بقره آیه 136 استعینوا بالصبر والصلاة انها لکبیرة الا علی الخاشعین، اون ساعات خوب بلند شه یه عبادتی با خدا بکنه، اونم خواب لعنت. حالا این انواع خواب ها رو که دارین، خواب بر انسان تکلیف ایجاد نمی کنه، یعنی هیچ واجبی، مستحبی، مکروهی، مباحی. یه وقت انسان ها بعضی از خواهرها برادرها خواب میبینن، بعد میگه شاید مثلا یه نظری هم باید بده که لایتاقه، مثلا زندگیشو باید روی این یه خواب بذار. خواب برای هیچ کس تکلیف تعیین نمیکنه جز معصوم و پیامبر، چون خوابشون خواب رحمانی و صادقه است. تو قرآن داریم پیغمبر اسلام خواب دیده دیگه، لقد صدقت الرؤیا لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله. چقدر قشنگ خدا حرف میزنه. یا رسول الله درست خواب خوبی دیدی، خوابت هم درست بود، که این آیه نازل شد پیغمبر به اصحابش گفت من خواب دیدم، رفتیم عمره انجام دادیم، اینا هم حرکت کردن، محرم هم شدن، تا پشت منا رفتن برشون گردوندن، صلح حدیبیه نگذاشتن، گفتن یا رسول الله شما که خواب دیده بودی. مشرکین هم میخندیدن، کفار هم میخندیدن، گفتن پیغمبر خواب دیده، کسی هم نمیذاره بره مکه. جبرئیل نازل شد یا رسول الله خواب شما درسته، لقد صدقت الرؤیا لتدخلن المسجد الحرام، وارد مسجد الحرام هم میشی، اما این خواب تعبیرش مال امسال نیست، سال دیگه است. گاهی وقتا خوابها 7 سال 10 سال 40 سال تعبیرش بعده. یکی از خوابایی که میگیم ازغاس و احلام یعنی یه ریسک، این ریسک کی بار میاد و عمل میاد، گاهی خواب مثلا 30 سال 40 سال 50 سال میگذره بعد تعبیر میشه، گاهی خواب ها همون لحظه تعبیر میشه، گاهی 2-3 روز طول میکشه تا تعبیر بشه، خواب ها مختلف. خلاصه پیغمبر خواب دیدی درسته، اما سال آینده. تو سوره مبارکه کهف 7 داستانه، بعضی از خوابها درش نقل شده دیگه، یعنی خوابهایی در این سوره اومده، مثلا برای پیغمبر تکلیف تعیین میشه، مثل ابراهیم خلیل الرحمن که با خواب سر فرزندش رو در راه خدا ببره. ما میگیم برای خواب من و شما یه شام هم واجب نمیشه، یه غذا، یه 100 تومانی هم نظر پیدا نمیشه، قصد پیدا نمیشه. هم والا ابراهیم خلیل الرحمن چی؟ خواب دیده، با سر پسرش هم ببر و خدا هم بعد میگه درسته، خوابت هم درست بوده، ما قبول کردیم و فدیناه به ذبح عظیم. حالا این خواب ها که بگذاریم، بین ما ها خواب هاییست که البته باید مواظب هم باشیم در دکون خواب هم تو زندگی هامون باز نشه، حساس هم نشیم، هرچی هم خواب میبینیم دنبال تعبیرش نباشیم، به هر کسی هم برای تعبیر صحبت نکنیم، چون از پیغمبر روایت داریم که فهمدن این خواب مثل یک پرنده است، هر جوری تعبیر کردیم میره روی دوشش میشینه، اگه بد تعبیر کردی به قول قدیمی ها میگفتن از هر چی میترسی به سرت میاد. اگه خوب تعبیر شد خوب تعبیر میشه، اگه بد تعبیر شد به اهلش بگید. یه نفر اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، من خواب میدیدم که این سردر خونمون و جلو خونمون سردر بلندش خراب شد، اومد پایین. گفت شوهرت فردا از مسافرت میاد. اومد باز دوباره، تاجر بود شوهرش، یه چند بار رفت اومد باز دوباره خواب میدید. اومد گفت یا رسول الله مثلا 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه خواب دیدم همون سردر خراب شد. گفت شوهرت رفته تجارت. گفت به زودی میاد. 3-4 بار اینجوری یه روز داشت تون میومد. یه نفر بهش رسید تو رو، از این آدمایی که همیشه فال بد میزنن و همیشه تو بدی ها فکر میکنن، که الحمدلله بین شما نیستن، که همیشه لجن. بعضی اصلا دبشون گرف گذارت فتت به کج بحثی، راست بر کوچه مثلا عمر چپ زنی، اینجوری میشه. یعنی حال اینجوری دارن. شما اگه گفتی مثلا مکه این وره، این لج داره، میگه نه مکه که از اون ور رفته بود. حالا شما هرچی میخواید دلیل و برهان بیار، اصلا شالوده از خلافه. در هر حال داشت میمد، توندم میمد. یکی از این آدمایی که عجوله و خلاصه خیلی از خود زود فتوا صادر میکنه، گفت کجا میری خانم اینقدر تون میری؟ گفت یه خوابی دیدم میخوام برم پیش پیغمبر تعبیر کنم. گفت خواب چی بوده؟ میگه نگو برای مردم، خوابت برای هر کسی تعریف نکن. این گفت وارد دیشب خواب میدیدم که این سردر خونمون خراب شد، اومد پایین. گفت ای داده بیدار، بیشوار شدی. اتفاقا فرداش خبر دادن بیشوار شده. یعنی پیغمبر، بعد پیغمبر میگفت چرا گفتی؟ اگه پیش من اومده بودی، چون اینا قضا و قدره و مرگ مفاجات تغییر داره، قضا و قدر تغییر داره. وقتی انسانی بر مؤمنی بر کسی دعا بکنه، تطایر بزنه به نیک، تطایر بزنه به بد، اینا همه تأثیر گذار. تو بین مردم هم شایع هست، هم خوابتون رو نگید، هم خیلی خواب نبینید. حتی بعضی ها خیلی خواب میبینن. بزرگان فرمودن وقتی میخواین بخوابید، آیت الکرسی بخونید، وضو بگیرید، آیت الکرسی بخونید و سوره حمد رو بخونید، بخوابید انشاءالله که بهتره. اگر خیلی تو خواب ناراحتی، دستتون رو گره میکنید میذارید رو سینه‌تون، 70 بار میگید یا ستار یا ستار یا ستار. این خوابایی که گاهی وقتا به قول یارو اومد و پیش علامه مجلسی گفت آقا من دیشب خواب میدیدم که موی پاما با یخ میخوردم. گفت برو نه خودت آدمی، نه خوابت خواب. آقا اینم خوابی که تو دیدی. گاهی وقتا یه خوابایی میبینه، یه حرفایی میزنه خیلی زشته. گفت آیت الکرسی بخونید، سوره حم 70 بار یا 100 تار دیگه انشالله پرده ها میاد جلوه بین شما و بین اون قلب حائل میشه، خواب ها و ازغاس و احلام و اینها رو نمیبینید. از اون طرف هم گفتن یه خوابای خوب هم سعی کنید ببینید، از فردا سعی نکنید که خلاصه. تو روایت اومده کسی خواد پیغمبر ببینه، اولیای خدا ببینه، مرده ای داره میخواد ببینه، یه خبرای اونجوری پیدا کنه، یه صلوات هم خواد بفرمه. سلام علیکم. مثلا اگه کسی میخواد یه خواب خوب ببینه، مسبحات قرآنی رو بخونه، سورایی که اولش سبحه و یا سبحه هست. آیت الله لازم بهجت میفرمودن 5 تا سوره، بعضی میگن 6 تا سوره. به هر حال تو این 5 و 6 مسبحات قرآنی رو بخونه. امشب نشد، فردا شب نشد. بعضی میگن که مثلا تواسین بخونه، بعضی میگن که آیت الکرسی رو به تکرار بخونه. حالا تو این بحثمون نبودیم. اینه که خواب هم یک شرایطی داره. مثلا میگیم امام حسین سلام الله علیه رفت کنار قبر پیغمبر، سرشو گذاشت رو قبر رسول الله، گفت یا جدا چیکار کنم، و پیغمبر رو در خواب دید. این خواب پیغمبر و این خواب امام دیگه با خواب من و شما فرق داره، به خاطر اینکه شیطان و اوهامات و خیالات در امام تأثیر نداره. بله ماها ممکنه خیلی وقتا همکار باشیم با شیطان و با اوهامات، اما پیغمبر و امام چون معصومن، اینا دیگه تأثیر درشون نداره. اینکه پیغمبر میگه اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه، مثل یک وحیه. مثل این که پیغمبر در حال حیاتش حرف زده، چون معصوم و امام حیات و ممات براشون ملاک نیست، اینطور که ما میگیم، اینطور که بین ما هست. بله پیغمبر فرمود اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا. تکلیف اینه، خدا یه مقامی به خاطر نجات بشر و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. مردم تو دوراهی گیر کردن، نمیدونن کجا برن، تو حیرتن، تو گمراهین. یا ابا عبدالله تو امامی، ابا عبداللهی معلم عالم بشریت و پدر بندگان خوب خدایی، زین و سماوات و الارضی، زینت زمین و آسمانی. عالم رو زینت بده، عالم رو بیدار کن، چشما رو باز کن، شور و شعور بده، بصیرت بده، حرکت کن، اصلاح کن. اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا. درسته نتیجه کار و حرکتت شهادته، همه کار خودتو انجام دادی، بعد زن و بچت هم ببر. ان الله شاء ان یراهن سبایا. اینا هم که اسیر بشن اعدامه کارت انجام میدن. یه دو امدادی برای نجات اسلام با خانوادت انجام بدی. یکی از مسابقات ورزشی ما دو امدادی دیگه، مثلا یه مسافت 1000 متر رو در نظر بگیرید، دو تو دونده 500 مترش یه دونده میره، 500 متر دومش یه دونده دیگه میدوه، میگن امدادی. شما از مدینه تا که مکه تا کربلا بیا، این کار شما تا اینجاست. اونجا کشتی شکست خورده به طوفان کربلا، در خاک و خون تپیده به میدان کربلا، ما اونجا یک کشتی دیگه‌ای به نام امام زین العابدین، امام سجاد، و یه سکاندار دیگری به نام زینب کبری، چنانچه نام خالق و رب یکیست، نام حسین و نام زینب یکیست. از کربلا تا کوفه و شام و تا دوباره بیان مدینه مال گروه دوم باشه، تو این اسارت کار خودشون انجام میدن. حرکت کن یا ابا عبدالله. خب این خوابی بود که امام حسین دید. البته ما میخواستیم مقدمه این سوره مبارکه آل عمران از آیه 103 به بعدش رو بگیم، که در یه خواب زیبا پیاده شده، که انشاءالله فردا شب مقدمش باشه. با مقدمات طولانی ما میترسیم به اصلش نرسیم، حضرت آقا حتما جای دیگه عجله هم دارن. و در هر حال ببینید امام حسین سلام الله علیه، نگیم با یه خواب حرکت کرد. بله خواب برای ما خوابی است که هیچ تکلیف حلال و حرامی را معین نمی کند، ولی برای ابراهیم خلیل الرحمن سر فرزند بریدن را مهیا میکند، برای رسول خدا جنگ و فتح مکه را مهیا میکند، برای خیلی از اولیای خدا پیامبران این کارهایی که انجام، برای یوسف صدیق اولین آیات سوره مبارکه یوسف همین خواب دیگه، بابا جون من تو خواب دیدم 11 تا ستاره، ماه، خورشید، ماهی مانند مادر، خورشیدی مانند پدر، 11 تا داداشی که عصبه هستن، قهرمانن، اینا همه به من سجده میکردن. پس معلوم میشه توی جایگاه الهی داری، کونو مساجدینی که قرار شده با تو باشن، تو ولایت داری، پیغمبر میشی. اما خب پسر عزیزم این خوابارم نگی، یا 7 سالش بود حضرت یوسف، این خواب برای داداشات نگی که خطرناکه، تو درد سر میفتی، یا چون نا که نمیدونن پشت پرده چه خبره. مثلا اگه عمر ابن سعید، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن جعفر، اگر عبدالله ابن زبیر، اگر همه اینا به امام حسین میگن یا ابا عبدالله نرو، که پشت پرده رو نمیدونن، اونا ظاهر کار رو میبینن. اونا میبینن امام حسین است و خانوادهش و 4 تا پسر از امیرالمومنین و 4 تا پسر از امام حسن و 2 تا پسر از امام ابی عبدالله الحسین و بزرگترین خانواده شهید عقیل، که 14 تا شهید در راه خدا در واقعه کربلا مال عقیله، پسراش و نوهاش، اینا که پشت پرده رو نمیدونن. و الان هم اگه گفتم بشه اینا درکشو ندارن. باید امام را بیفته کار خودش رو انجام بده، وظیفه خودش رو انجام بده، ولو اینکه بگه مرگ، شما مرگ، من از مرگ میترسید، خود الموت علی ولد آدم، کی نمیمیره، من باید برم تو این مسیر حرکتم رو انجام بدم تا به هدفم برسم، تو رفتن به مکه از بیراهه رفت، سریع هم رفت. از مکه که اومد بیرون که نوبت قیام بود، نوبت هجرت بود، که من اگه یادتون باشه یه دفعه گفتم یکی از علمای اهل سنت به نام عبدالله میسی یا میسانی حدود 80 سال قبل از دنیا رفته، یک کتاب نوشته به نام الامام الحسین، 600 صفحه هست درباره امام حسین. بعد اومده تو یک سطر خلاصه نویسیش کرد، کار این کتاب رو تو یک سطر رو تو یک خط خلاصه نویسی کرده، گفته وقع فی الاسلام هجرتان، تو اسلام دو تا هجرت واقع شد. الهجرت الاولى لمحمد صلى الله عليه واله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرج، فكانت غايتها للبقاء للبناء. یک هجرت مال پیغمبر بود و هدفش هم بنا شد، بنا اتم مکارم الاخلاق، اومدم که تمام کنم مکارم اخلاق رو، اومدم که زکیم و یعلمهم الکتاب، اومدم که یه بنای صحیح زندگی خوب، دین خوب، هدف خوب، حیات خوب، ممات خوب براتون بدم. از اون طرف هم یه هجرت دیگه اتفاق افتاد که این هجرت خیلی کارساز بود. تو عالم ما خیلی هجرت ها داریم که حالا شاید انشاءالله فرد شب تو هم باب اشاره بکنم، چه انسان های بزرگی که جوهره وجودشون تو هجرت نشون داده شد. اما از بین همه این هجرت های پیامبرانی که میگه اینی مهاجرون الالله، مهاجرون الارحمت ربی، مهاجرون فلان، دارن میرن، امام حسین. و الهجرت ثانیه للحسین علیه السلام، هجرت دوم مال امام حسین بود. فکانت غایتها للبقاء، اون بنایی که پیغمبر درست کرد، این امام حسین تو این هجرتش سفتش کرد، نگرش داشت. ولذا به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که محرم و صفر را زنده نگه دارید، که زنده نگه داشتن محرم و صفر زنده نگه داشتن اسلامه. هر چه میخواید در این محرمه، هر چه میخواید بالا امام حسین. تا اینجا رو داشته باشیم انشالله فرد شب باشه اگه بتونیم شروع کنیم آیات 103 به بعد را در شبهای آینده. امشب رو گفتن حضرت رقیه سلام الله علیها باشه، اگرچه ادب اقتضا میکنه که شب دوم جلسه اول اجازه بگیریم از وجود نازنین آقا و مولای عالم امام مجتبی سلام الله علیه، اون آقایی که پیغمبر فوق العاده دوستش داشت و فرمودن اشبه الناس بی حسنا، حسنم از همه به من شبیه تره. ولی خب مظلومیت امام حسن عجیبه، فوق العاده است، عجیب. باید امشب یاد بشه، گریه ها سرازیر بشه برای بقی، برای حرم مطهر اون امامی که پیغمبر فرمود ماهی های دریا به حالش گریه میکنن، ملائکه های آسمان به حالش گریه میکنن، چشم مؤمن براش گریه میکنه. قربت و مظلومیتش فوق العاده است. بله اجازه میگیریم به این دلیل که خود این امام عزیز به امام حسین فرمودن که یا ابا عبدالله، لا یوم که یومک، روز مثل روز تو وجود نداره. خود آقام گفتن بله، میخواید گریه کنید برید کربلا، برید برای سید الشهدا گریه کنید. امام حسن کودکانی داشتن دیگه، وقتی میخواستن به شهادت برسن، مثلا آخرین فرزندشون عبدالله ابن حسن یه سالش بوده، وقتی که امام حسین سلام الله علیه کنار داداش نشسته بودن، حضرت فرمود حسین جان دستتو بده من، دستتو تو دست من باشه، چون ما اهل بیت عقلمون زائل نمیشه که عزرائیلم بیاد، متوجه هستیم دستو فشار میدم، لحظات جان دادن من. همطور که دست امام حسین تو دست امام حسن بود، این حرفم زد، فهمون که حسین جان اون گوشه اتاق نگاه کن. نگاه کردن فهمودن اون بچه رو میبینی در گهواره، عبدالله یک ساله، این کودک منو ندیده و من هم تو توشه ازش بر نداشتم. حسین جان این کودک رو ببر منزلت. یعنی چه؟ حالا میخواد یه سرباز برای امام حسین درست کنه. این کودک رو شما تربیتش کن، بزرگش کن. ولی زد تو کربلا این کودکانی که اومدن که پیران دهر بودن، یکیش حضرت عبدالله 11 ساله است، یکیش قاسم 3 ساله وقتی که پدر شهید شد، کربلا 13 ساله، یکی هم حضرت رقیه سلام الله علیه. نمیدونم حافظ چه حالی داشته وقتی که همین شعر رو گفت: یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. غم بارتر از خرابه شام شما میتونید پیدا کنی؟ غم بارتر از اون لحظاتی که یه دختری عشق پدر به سرش فوران کنه، دیگه وجود محبتش به جوشش در بیاد، اون شبهایی که کنار پدر بوده، اون روزهایی که کنار پدر بوده در وجودش احساس بشه، بعد چشمش باز کنه بگه عمه جان ما تو این راه حرفی نزدیم، از کربلا تا اینجا سکوت کردیم، گفتیم آبروی امامت سر جا باشه، عزت اهل بیت سر جاش باشه، بهانه نگیریم دشمن بگه حالا خوبه بچه‌هاش دارن بهانه میگیرن. اما خب عمه جان پس بابام کجاست؟ مگر سفر پایان نداره؟ مگر کسی که رفت سفر دیگه بر نمیگرده؟ اونقدر گفت تو بالاخره خسته شد، ملول شد. نمیخوام مثال بزنم، اونا ز آب و خاک دیگرن، اما برای اینکه ذهنتون آشنا بشه، ببینید یه بچه وقتی بهانه میگیره گریه میکنه، بعد خوابش میبره، گریه کرده خسته شده خوابش میبره، تا خواب رفت دید به 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 خرابه روشن شد، بابا وارد خرابه شد. اما لحظه نگذشت که فراق دوباره جانش رو آتش زد، از خواب بیدار شد، گفتم الان بابام اینجا بود، کجا رفت؟ چجوری این بچه رو دلداری دادن؟ یا صاحب از زمان، دلاتون سوریه هست، انشالله نابودی دشمن ها و وحابی ها باشه، راه باز بشه، برید تو باب الفرادیس زیارت حضرت رقیه، که بزرگایی که میان دم حرمش هنوز به صحن نرسیده کفششون رو بیرون میکنن به احترام حضرت، خجالت میکشن کفش پاشون باشه، میگن دختری که پیاده و پای برهنه دویده تو بیابونا، دیگه ما کفش نپوشیم. یا الله. یه وقت گریه و زجش که زیاد شد، این دختر عزیز حسین را با یه ظرفی میخواستن آرامش کنن، گفت عمه جان این چیه؟ گفت که نمیدونم دیگه، هر حال این رو پوشو بردار، شاید خاصت اینجا باشه. چی بگن به این بچه؟ لا اله الا الله. رو پوشو که برداشت دید به سر بریده بابا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بفرجهم و حقهم و رتبتهم یا کریم. خدای فرج آقامونو برسان، چشممونو به جمالشون روشن بفرما. خدای به حق حضرت زهرا، دشمنان اهل بیت، آمریکا، صهیونیست، داعشی و وهابی، آل سعود رو نابود بفرما. امنیت و آرامش به کشورهای اسلامی مجموعاً، به عراق، یمن، سوریه خصوصاً، حفظ مملکتمون، ناموسمون، رهبر عزیزمون، جوانای بزرگوارمون، این جمع به برکت حضرت زهرا عنایت بفرما. خدایا باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. گذشتگان و امام و شهدا و اموات هزار، اموات بانیای خیر، هر که آثار خوبی از خودش به جا گذاشته، از ادب گرفته و تألیف و بناها و هر چه که هست، خدایا بهترین اون چه که در برزخ و قیامت برای مؤمن در نظر میگیری بهشون عنایت بفرما. این جمع و دوست عزیز سرور بزرگوار، مهمان ارزشمند، به زودی های زود مهمان حرم ابی عبدالله بفرما، به نبی و آله.